أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه ولا تجعل مع الله اله آخر فتلقى فی جهنم ملوما مدحورا. عرض سلام و ارادت خدمت حضران قدر، برادران و خواهران بزرگوار، و ابراز خرسندی از این که بار دیگر و سال دیگری خداوند سبحان این توفیق رو رفیق فرموده است که در محضر قرآن کریم در ایام متعلق به خاتون دو عالم صدیقه طاهره سلام الله علیها در خدمت عزیزان و بزرگواران باشم و بر فرش ماتم فاطمی در محضر قرآن عرض ارادت به ساحت کلام الهی و عطرت نبی مکرم انجام شود. در نوبت پیشین که انجام وظیفه شد، آیات بینات سوره مبارکه اسراء رو که در فاطمیه قبل آغاز کرده بودیم پیگیری کردیم و تا آیه 39 محضر مبارک عزیزان بیان شد. انشاءالله الان از همین آیه بحث رو پیگیری میکنیم و محضر مبارکتون در طی این ده صبحی که افتخار حضور داریم پیگیری آیات بینات سوره مبارکه اسراء خواهد شد. آیه 39 همان گونه که ملاحظه میفرمایید و تلاوت شد، ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، آنچه گذشت از مجموعه وحیست که سرشار از حکمت است و شمه ایست از حکمت هایی که خداوند پیامبر بر تو وحی کرده است و قرار مده با پروردگار خود معبود و الهی را که در این صورت به خاری و ذلت در جهنم قرار خواهی گرفت و افکنده خواهی شد. اشاره فرمود ذالک، پس مطلب برمی گردد به اون چه قبلا گفته شد. خاطر مبارک عزیزان هست، از آیه 22 آغاز کردیم و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. در نوبت پیشین تمام ده گفتگویی که بود اختصاص یافت به مجموعه مطالبی که اشاره کردم که تمام این مطالب رو در پایان خداوند سبحان حکمت می نامد که این ذالکه اشاره به همین نکته است. مجموعه مباحثی که ملاحظه فرمودید حکمت‌های اینی و عملی زندگی و حیات طیبه‌ای بود که در حوزه‌های مختلفی حضرت پروردگار اشاره فرمود. در محدوده مسائل جنسی بود، اقتصادی و مالی بود، علمی بود، اخلاقی بود، درونی، برونی که دیگه شرح اون گفته شد و تمام. الان هم به لحاظ کلمه حکمت یه بازگشت مختصری خواهم داشت و مطلب رو پیگیری میکنم خدمت دوستان عزیز. اما اون چه گفته شد یه بسته کامل عجیب و واقعا شگفت‌انگیزی است که قرآن به نام حکمت ارائه میکند. این رو ما در 2-3 جای قرآن داریم این اتفاق رو که به این شیوه با همین عنوان حضرت حق بازگو میکند. یکی اینجاست که از همون آیه 22 تا 38 به پایان رسید، یه مورد سوره مبارکه لقمان و بسا بتوانا آیات پایانی سوره مبارکه فرقان رو هم انضمام به این قسم کرد که این سجا اگر جمع بندی و دستبندی بشه یه آداب و خط مشی کامل زندگی ثواب و جذاب و زیبا و مؤثر و مفید رو خداوند به تصویر کشیده است در این سه موضع در قرآن کریم و قریب این 30 آیه. فرمود ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، آنچه پروردگار به تو گفت پیامبر. مما اوحى از آن چیزهایی است که به تو وحی شده است، پروردگار تو وحی کرده است که من الحکمه، این من بیانیه است. میتواند من تبعیضیه باشد که هر آنچه به تو گفته شد حکمت است یا شمه از حکمت است. به هر دو معنا صحیح است آیه شریف. خب پس بنابراین تمام اون موارد پیشینی که خدمت عزیزان خواندیم که انتهای اون این بود که بلا تمشه فلعرز مرها، متبخترانه سرمستانه در زمین گام منه و زندگی مکن که به هر اقتدار و قدرتی برسی نمیتوانی به توانمندی و صلابت طبیعت الهی و آفرینش و تکوین الهی باشی که توضیح اون رو گفت. خب تمام این مطالب رو قرآن حکمت می نامند. لازم است من واژه حکمت رو الان که دیگه موضع کار است و محل این سخن یه توضیح لغوی و اصطلاحی از منظر قرآن بازگو کنم و تقدیم کنم خدمت عزیزان. حکاف میم حکمه حکم در لغت عرب به معنای صلابت، من استواری، نگاهداری، کنترل. در مواردی که به کار برده میشه این معانی در این واژه ملاحظه میشه. به عنوان نمونه هنگامی که کشتی در اوج تلاطم قرار میگیرد در دریا، طوفان این سو اون سو میزند و این باد برخواسته است و طوفان سهمگین، اگر بتوانند لنگر و استواری رو برای این کشتی قرار بدن، به این سفینه و این کشتی رو نگه دارند از گزند طوفان و آسیب، در کلام عرب میگویند حکم تو سفینه، یعنی این کشتی رو حکم کردم، حکم تو سفینه یعنی منعتها و حفظتها، حفظش کردم، منعش کردم و نگذاشتم دچار سقوط و دچار غرق و نابودی باشد. در موارد مشابه کاملا این معنا به کار برده میشه. این حیوان از به اصطلاح دست صاحب به در رفته است و مهار رو ربوده است و الان است که آسیبی بزند به خودش و به دیگران، به سوارش و غیره. اگر بتوانند این حیوان رو به خوبی مهارش کنند و کنترل کنند، که لازمه اون این است که برخلاف چیزی رو سر این حیوان باشه که درون دهنش رفته باشه، اون تکه آهنهای این دو کنار بتونه وقتی کشید این مهار رو نگه داره این حیوان رو که چموشی و لجوجی نکنند، میگوید حکم تو دابه و اسم اون افساری که رو سرش گذاردن حکمه است در لغت عرب. اصلا به این لجام و مار میگن حکمه، حکم تو دابه، این حیوان رو حفظ کردم که دچار سقوطی، لغزشی، صدمه و آسیبی نباشد. این ریشه لغت رو عرض کردم، معنای لغوی. به همین معنا و از همین ریشه حکمت به موضوعی میگویند، به تعبیری بفرمایید دستاوردی و دانشی و آگاهی هایی و رفتاری گفته می شود که موجب حفظ صاحب اون از سقوط، لغزش و انحراف است. بنابراین حکمت مایه است، علمی است و عملی است که عامل حفظ، نگاهداری انسان از سقوط و لغزش و عامل ارتقا و رشد آدمی است. این به لحاظ لغوی و این هم به لحاظ اصطلاحی واژه حکمت رو به همین خاطر در قرآن هم بررسی میکنیم. الان این دو مرحله، مرحله سوم مطالعه در آیات شریفه قرآن. در آیه این که در ذهن مبارک عزیزان هست همین مقدار جمله جذابی میگوید خداوند سبحان که آدمی رو شعف میگیرد، یعط الحکمت من یشاء و من یعط الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. خدا بر آن کس که بخواهد حکمت میدهد و اگر کسی به او حکمت داده شد خیر کثیر و کوثر به او داده شده است. خداوند خیر کثیر را به او عنایت کرده است. جای دیگری، تعبیر دیگری بنده در قرآن سراغ ندارم که خداوند در موضوع دیگری عنوان خیر کثیر را به کار برده باشد مگر در چی؟ در حکمت. خب پس این خیلی عجیبه این واژه. از اون طرف نگاه میکنیم ببینیم آموزه ها و تعالیم پیامبران الهی وقتی که مطرح میشه، سرآمد اون نبی مکرم اسلام، کار و رسالت پیامبر دو سرشاخه اصلی برای اون تعریف میشد، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این پیامبر آمده از تزکیه کند مردم رو، پالایش کند، رشد بدهد و لازمه کار این است که یعلمهم این تعلیم، تربیت، این به اصطلاح رشد مردم و ارتقاء اجتماعی و تکامل فردی و جامعه مبتنی بر یعلمهم است، بود همراه با تعلیم باشد. تعلیم چه؟ کتاب و حکمت. این دو واژه رو میبینید که به عنوان سرمشق کار پیامبر و پیامبران الهی مطرح میشه. انبیا موظفن به جامعه آموزش بدن، اما چه چیزی رو آموزش بدن در محدوده دین خدا؟ کتاب و حکمت رو. اقوال زیاد، سخنان بسیار و گاهی زمینه بوده است. بالاخره این تعدد اقوال رو بررسی اون رو نقد و تحلیل اون رو من نوشتم در مشکات هست. اما اونچه که الان میخوام به مناسبت واژه حکمت در این صبحگاه نخستین سخن عرض کنم خدمت دوستان عزیز، این از بزرگواران که مجموعه آموزه‌های دینی رو که بررسی میکنیم سه حوزه است. یعنی ما سه سرفصل در دین داریم که پیامبران الهی حول و حوش این سه سرفصل تعالیم خودشون رو گسترش دادن. یک، باورهای انسان هاست. باورهایی که انسان ها دارند و بر اساس اون زندگی می کنند و ای برادر تو همان اندیشه، این اندیشه های انسان رو و عقاید انسان ها رو رقم می زند که اصل و اساس زندگی آدمیان است. به دنبال اون قواعد و مقررات و احکامی که در زندگی انسان ها جاری است و بر اساس اون با موضوعات و پدیده های خلقت و دیگران تعامل می کنند و به دبستان می کنند. سوم، مقوله بسیار لطیف، زیبا و دلنشینی که تلطیف می کند اون عقاید رو و این احکام رو و به رنگ به زندگی انسانی رنگ زیبا و شیرینی می دهد و از حالت مکانیکی زندگی رو خارج می کند. مقوله به نام اخلاق. مجموعه دین سه بخش است: عقاید، احکام و اخلاق. این تمام آموزه های پیامبران الهی رو در این سه سرفصل میریزیم، بعد توسعه داده میشه، بست پیدا میکنه و از دل اون مقولات و موضوعات مختلفی برون میآید. نکته اساسی در اینجا فرمود یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. گویا واژه کتاب بر اساس استعمالات خود قرآن کریم هنگامی که شواهد و مصادیق رو نگاه میکنیم ناظر است و مرتبط است به اون بخش قواعد و مقررات، اون قواعدی که در همه ادیان الهی اصل و اون ثابت و جدی و مسلم، اما شکل آن تغییراتی دارد به لحاظ رشد شرایع. به تغییراتی در آن می‌بینیم. شاهد و نمونه سریع آن در ذهن مبارک عزیزان در قرآن است: ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. این نماز و این صلات کتاب موقوت است بر مسلمان، کتابی است که دارای زمانبندی و جدول زمانی ثواب و صحیح است. قرآن از نماز تعبیر به کتاب می کند حضرت پروردگار در کلام خیش، یه امر ثابتی است که وجود دارد. خب در همه ادیان الهی نماز وجود داشته است. خداوند به ابراهیم رب اجعلنی مقیم الصلاة، از خدا می خواهد اقامه کننده ای نماز باشد. به موسی میفرماید اقم الصلاة، آقای موسی لذکری، نماز رو برپا دار. عیسی میگوید که اوصانی به صلاة و زکات ما دمت حیا، من توصیه به صلاة و زکات شدم. پس تمام ادیان الهی صلاة داشتن، اما صلاة ابراهیمی با صلاة موسوی و عیسوی و احمدی تفاوت دارد. این صلاة ها با هم اون جامعیتی که 17 رکعت باشد با این شیوه با این آداب باشد، قطعاً این طرح و شکل اون در بقیه ادیان نبوده است. این مرز تکامل الیوم اکملت لکم دینکم، یکی اون تمام و کمال دین در نماز هم جلوه و تجلی دارد و خودش رو نشان میده. یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این روزه بر شما کتاب است. کلمه کتاب به کار برده میشه در مورد روزه. بله در ادیان پیشین هم روزداری وجود دارد. در یهودیت 10 روز اول سال، در مسیحیت عید پاک به شکل خاص خود اون، در تمام این ادیان روزداری بوده است. اما این روش روزه به شکل خاص اون در اسلام شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن به شکل ویژه اون هدیه ای است برای بشریت تا انقراض عالم. خب این کتاب است، یعنی مجموعه قواعد و قوانین و آدابی که حالا میخواد در حوزه عبادت باشد، میخواد در حوزه تجارت باشد و در حوزه های دیگه، تمام اینها زیر مجموعه کتاب خواهد بود. این بخش اول. ما دو بخش، یعنی عقاید و اخلاق، میتوان گفت کلمه حکمت یعلمهم الکتاب و الحکمه ناظر به این دو بخش است. حکمت یعنی آموزه های علمی و عملی که در مکتب پیامبران الهی آموزش داده می شد که مجموعه باورها و عقاید انسانها رو می ساخت و اخلاقیات. باورها و عقایدی و اخلاقیاتی که نه محتوای اون و نه شکل اون در ادیان الهی تفاوت و تغییری ندارد، ثابت، راسخ و قابل حفظ، ارتقا، کمال آدمیان و عامل پیشگیری از زوال و سقوط انسانها. تمام این مجموعه باورها و عقاید و همه این اخلاقیات رو میتوان با عنوان و کلمه حکمت در قرآن کریم یافت که یه بخشی از اون حکمت نظری است، یه بخشی از اون حکمت عملی است به اصطلاحات ما که عمده معطوف به قسمت دوم است. حالا من برای اینکه دستاورد یه جمع‌بندی نهایی از این بحث خدمت دوستان عزیز مطرح کنم، زیل آیه شریفه و گذر کنیم، یه نکته اساسی رو عرض می‌کنم که یک جای دیگر در قرآن این رو به شدت من بازش کردم، به اون سوره مبارکه فرقان به همین مناسبت عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. شاید بتوان گفت عزیزان، خانم ها و آقایان، مجموعه دستاورد پیامبران الهی 124,000 نبی بر اساس آنچه در مستندات خودمون داریم و فراتر از 13 رسول الهی و 5 اولوالعزم در میان پیامبران، از آدم بگیرید تمام سلسله رو تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی، اون بنمایه اصلی کار پیامبران الهی و حکمت نهایی خلاصه شده کار پیامبران الهی در تحفظ و استحکام 5 موضوع و عنوان خلاصه می شود. در استحکام و حکم 5 عنوان خلاصه می شه که از دل اون 5 موضوع دیگه حکمت ها سرشار و شاخه های اون برون می آید که خواندیم. در طی نوبت های پیشین اگر 14-15 حکمت گفته شد، بازگشت به این 5 عنوان اصلی می کند که الان به اختصار عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. پیامبران الهی همه یک صدا و یک روش، اولین حکمتی رو که پایبند آن بودند و عامل حفظ آن بودند و ارتقا آن بودند، ابتداءً وجود خود انسان به عنوان تحفه از تحفه های خلقت الهی در آفرینش، یعنی تحفظ بر جان و وجود انسان در مکتب پیامبران الهی، حفظ نفوس انسان ها به عنوان اصل اولیه کارآمد و جدی مطرح شد. رسولان الهی خودشون رو پاسدار جان انسان ها و نفس انسان ها می دانستند عزیزان، یعنی این انسان رو خداوند با همه اهداف و با همه غایات در این وجود آفریده است و بارها خدمت بزرگواران عرض کردم که اگر بحث خلقت انسان رو خداوند مطرح می کنه و تبارک الله احسن الخالقین رو مطرح می کند، اینن باید نتیجه گرفت که این پدیده‌ای که خدا در آفرینش او احسن الخالقین است، این پدیده میشه احسن المخلوقین. تا این احسن المخلوقین نباشد که اونجا خدا احسن الخالقین رو برای حضرت خودش مطرح نمی کنه. ما عنوان اشرف بودن مخلوقات رو در مورد انسان من جایی ندیدم در ادله و شواهد که استناد به اون بکنیم، اما از این آیه شریفه کاملا می توان این رو به انضمام لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم و امثال اون فهمید و استنباط کرد. خب یه انسان موجودی است این چنینی و در کارگاه خلقت جایگاه ویژه‌ای دارد، محوریتی در آفرینش دارد، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، این منافع رو خدا به سوی این انسان قرار داد است. لذا اولین نکته و اولین حکمت حفظ جان انسان هاست. به همین خاطر همه انسان ها بدون و ابتداءن یه حرمت و کرامتی در جان و وجودشون دیده می شود، به تعبیر ما هنگامی که از مادر متولد می شن همشون محقون و دم، جانشون و خونشون حرمت دارد و حفظ می شود. و و لذا پیامبران الهی قواعد و احکامشون رو جوری تنظیم میکنن که نتیجه اون حفظ انسان ها باشد. به همین خاطر قتل نفس، انتحار، خودکشی، دیگر کشی و هر اون چه به این نسل و به این نفس انسان صدمه میزند در ادیان الهی ممنوع زیر مجموعه حکمت پیامبران الهی است. و خالف همه یک سر نهاد خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهاد و نبرکن، خوب بناهد نهاد کندن روی است، دل ز نهاد خدای کندن برکن. عجیب گفته از جناب ناصر خسرو. خب این عرض به خدمتون نکته اول مشخص. حالا این انسان رو که خداوند می آفریند، تمایز این انسان با بقیه موجودات در چیست که عامل این برتری، این شرافت و احسن بودن میشه؟ خداوند یه ودیعه در وجود این انسان قرار داده است که انسانیت انسان وابسته به آن است و اون نیست مگر آن که اول ما خلق الله العقل. اولین مرحمت خداوند در مقام آفرینش عقل است. و ان الله حين خلق العقل در اون روایات زیبای تصویرگرانه‌ای که معصوم فرمود، خدا عقل را آفرید، گفت عقل ادبر، بیا برو، آمد رفت، فرمود به که آسیب و به که عاقب، به سبب تو تمام ثواب و عقاب و ارتقا و زوال و نزول و تهدید و فرصت با توست جناب عقل. و عقل در وجود انسان شد تحفه الهی و عطیه خداوندی و انسان رو انسان کرد عقل، این حیوان رو انسان کرد عقل، این نیروی عقل در وجود انسان. پیامبران الهی حکیمانه کوشیدن که عقل رو در وجود انسان باربر کنن و حفظ کنن و تحفظ بر عقل داشته باشن و نگذارن با حفظ عقل انسان به کجراهه و سقوط و فساد و انحراف بره. لذا اصلا سمت پیامبران الهی بالندگی عقول انسان هاست عزیزان. امیر المؤمنین بارها خدمت عزیزان خوندیم خطبه نخستین نهج البلاغه، لیسیروا لهم دفاعن العقول، انبیا اومدن جز و اهدافشون این بود که برون بکشن، اثاره کنن، زیر و رو کنن وجود انسان رو و این تعقلات و عقول رو از وجود آدمی برون بکشن، فعال کنن و عقل رو به تعقل برسانن، یعنی فعالش کنن، جدی کنن. همه انسان ها عقل دارن اما تعقل ندارن. انبیاء الهی اومدن انسان رو به تعقل وادار کنن و پشت رفتار انسان و سخن انسان و حرکات انسان مستندن عقل و عقلانیت باشه. این کار پیامبران الهی بود. زیربنای مکتب پیامبران الهی از ابتدا تا انتهای یک سره ابتناء بر عقلانیت بود. حفظ عقل، رشد عقل، بالش انسان و شکوفایی انسان با تکیه بر عقلانیت سلیم و همون عقلی که ملاک تحسین و تقبیح و تشخیص و ما بهی و درک ادراک با اون دست میده. البته دیگه نمیخوام وارد مباحث و تقسیمات و ریزکاری های عقل جزوی و عقل کاسبکارانه و سود و زیان اونها رو بذاریم کنار. به همین خاطر پیامبران الهی در حکمتشون اقتضا میکرد که هرچه با عقل ستیزه کند منعش کنند و جلودار اون باشند عزیزان. هرچه در وجود انسانها و در زندگی انسانها عامل تضعیف عقل و عقلانیت است در مکتب پیامبران الهی جلوگیر اون شدند. هرچه میخواد صدمه به عقل بزنند. بالاخره سوره مبارکه نور آیه 30 بعد از اینکه بحث نظر رو خداوند مطرح کرد به مردان گفت، به زنان گفت چشمها رو کنترل کنید، این نظرهاست که منظر میدهد، دیدهاست که دیدگاه میدهد، بذارید به اختیار باشد چشمتون به دیدتون، تا اندیشه و فکر و خیال و قلبتون هم به اختیارتون باشد. بعد دیگه ورود کرد به بانوان توصیه هایی رو فرمود، من جمله ولی از رب نبه خمره هن نهلا جیوبه هن نه. ما دو جا بحث پوشش رو در قرآن جدیتر نسبت بانوان داریم که آیه 30 سوره مبارکه نور است، یکی هم 59 احزاب. اونجا جلباب است و یدنین علیهن بن جلابی بهن، اینجا خمر و خمار. یه وقتی خدمت دوستان گفتم، البته چون مکرر گفتیم دیگه ذهن مبارک عزیزان استعذار دارد، اونجا خداوند میفهمد بزنان که حتما خانم ها باید این خمار رو ولی از ربنه علا جیوبه نجوری بزنن که جیب و گریبانشون رو هم بگیره این خمارها رو. بعد سال شد خمار، خمر، جمع خمار، خمار به چه معنا میاد؟ دقیق پارسی اون رو میخواییم بگیم بدون کم و زیاد، یعنی دقیقا اون چرا که استنباط میشود از تمام مستندات دقیق، مانند فقه اللغه سالبی مثلا فرض که 7 مرحله پوشش رو که مطرح میکنند، یه پوششی است که 1/4 قد زن رو میپوشاند، یه پوششی است که 1/4 قد زن رو میپوشاند. به همین خاطر در فارسی به اون میگویند 4 قد. 4 قد یعنی 1/4 قد رو میپوشاند، درست؟ نام اون در کلام عرب میشه خمر. خمر یعنی سرپوش، اونی که سر رو میپوشاند و گردن رو هم میپوشاند. این مقنعه نیست، مقنعه تا سر زانویه. مقنعه اونیست که بانوان افغانی استفاده میکنن، لبنانی استفاده میکنن. این خمره، خمر خمار، این یه بخشه. حالا اون بعد جلباب چیست، وارد این بحث نمیخوام بشم، این رو خواستم خدمت عزیزان بگم. چرا به این گفته میشود به این سرپوش و 4 قد خمیم ره، هر کجا به کار برده میشه معنای پوشاندن است این ماده. به همین خاطر این خمر یعنی سرپوش. حالا از این خمر و از این خمیمره یه چیز دیگه گرفته میشه، یه باجه دیگه گرفته میشه که میپوشاند، اما عقل رو میپوشاند و از پویایی به زیر میکشند. به این چی گفته میشه؟ خمر گفته میشه. آن تعلق وشک صوفی ام الخبائسش خاند احلالنا و اشخام من قبلت الازارا. این میشه چیه؟ هر اما یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها. این میشه خمر چیزیست که عقل را میپوشاند، لذا در تمام ادیان الهی مبتنی بر حکمت حکیمانه پیامبران شراب حرام. ابراهیم و موسی و عیسی و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله تفاوتی در این جهت ندارند، یکسانه است. اشاعه ربانی افسانه است. تمام اینها اونچه را میدانید شک نکنید، متقن و استوار و محکم همه پیامبران الهی جزء حکمت‌های اساسیشون بود. حرمت شراب به دلیل تعارض با عقلانیت انسان و هر چیز دیگری. دیگه نمیخوام دامنه سخن رو دراز کنم که سریع برسیم جمع کنیم مطلب رو دقیق، اما همین مقدار استعذار داشته باشید. هر چی که عقل انسان رو از پویایی میندازد، آیا عذرخواهی میکنم، تریاک است، مخدرات است، هروئین است، نمیدونم ماریجوانا است، هر چی میخواد باشه، هر چی که عقل انسان رو از پویایی میاندازد و تخدیر میکنه در عقل انسان، به نص صریح حکمت پیامبران الهی ممنوع، محدود و حرام و خط قرمز، نمیشه دورش رفت اگر چنین اثری رو دارد. و اگر عقل آدمی رو از پویایی به زیر میکشد و تخدیر میکند، حتی اگر داروهای متداول رو عرض میکنم، چه گیاهی اون چه شیمیایی اون، فرقی نداره، چه فارماکوپه باشه چه نباشه، اگر بالاخره داروهای این چنینی که اینها تخدیر میکنه بدون تجویز و بدون نیاز و بدون توصیه و دستور پزشک، مصرف کردن اون قطعا جانب شرعی اون مهم است و میتونه حکم فقیه، میتونه حکم حرمت اون بده. همین داروهای منومات به تعبیر مرغدات، خواب‌آورها، خانواده اوگزسپام ها و امثال اینها فرقی نمی کنه. در همین مورد هم به دلیل اینکه عقل را از پویایی و فعالیت به زیر می کشند. خب این حکمت دوم، یک جان. دو این جان وقتی این انسان وقتی ارزش داره که عاقل باشه و عقلانیت داشته باشه. سومین نکته، این انسان جاندار عاقل خدا برای او مسیر و مقصدی قرار داده است. خب بالاخره با اول عرب ها سم مازا، این انسان اومد تو این وجود، بعد چه میخواد بکند؟ با تمام این سرمایه گذاری که خداوند رون کرده است، اگر مقصد و مسیر به اون نشان داده نشود و به اون قایت لازم نرسد که انسان نیست و خداوند برای این انسان مقصد تعیین کرده است. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این انسان باید به عبودیت برسد. عبودیت یعنی به قله‌ای برسد که ادراک شهودی ارتباط خود و وابستگی مطلق خود با خداوند داشته باشد، یعنی مقام قرب و اون اتصال به اسماء و صفات الهی مقام عبودیت است. عبد وقتی عبد است که وجود او مملو به صفات خداوندی و توهی از خود می شود و الا که عبد نمی شود. و این مقصد نهایی انسان است. راه رسیدن به این مقصد چیست؟ دین و دیانت. پیامبران الهی حافظان مسیر هدایت، شریعت و دیانت بشر بودند و این حکمت اساسی کار پیامبران الهی. و اگر عاملی انسانها رو از این مسیر باز می داشت، در مکتب پیامبران الهی صد راه آن می کردند و مقابل اون می ایستادند و ایستادند پیامبران. می خواد کفر باشه، می خواد شرک باشه، می خواد ارتداد باشه و هرچی باشه، اگر هرچی بشر رو از مسیر این حکمت حکیمانه و این عبودیت و رسیدن به قایت شکوفایی و رشد و اتصال به ابدیت باز می داشت، در ادیان الهی ممانعت از اون می کردن، مبتنی بر اصل اولیه حکمت مشترک بین تمام رسولان الهی. اینا که من دارم میگذرم خدمت دوستان خیلی دامن درازی دارد، میشه خیلی هر کدوم اینا میشه یه روز بحث کرد، اما بالاخره داریم سرجم مطلب رو عرض میکنم. محضر باش. این شد چند تا؟ سه تا. چهارمین زیربنای حکمت مشترک پیامبران الهی تحفظ و حفظ و ارتقاء وجهه اقتصادی و مالی جامعه بشری، یعنی حفظ اموال و گردش صحیح اموال و ممانعت از فساد در سیر اقتصادی انسان‌ها و حرکت مالی انسان‌ها. خداوند زندگی بشر رو به گونه‌ای قرار داد که من لا معاشنه لا معادله. اگر انسان معاش نداشته باشه، زندگی اقتصادی و مادی نداشته باشه، فردای قیامت هم ندارد. اساسا زندگی ما، صلات ما وابسته به زکات ماست. من لا صلات له لا زکات له، من لا زکات له لا صلات له. بدون زکات صلات نیست، بدون صلات زکات نیست. پس گره خورده زندگی انسان با وجهه مالی و اقتصادی. و اموال در جامعه، بارها اشاره کردم به تعبیر قرآن، خون سیال در رگ‌های اجتماعی است. لا تؤتوا السفهاء اموالهم التي جعل الله لكم قياما، نکنه سرمایه ها رو بدید دست سفیهان در جامعه، کسانی که رشد اقتصادی ندارن، بعد جامعه رو به تباهی میکشن، وارونه میکنن رشد اجتماع رو. این اموال باید دست کسانی باشد، کسانی تدبیر اقتصادی جامعه بکنن که رشد دارن، کسانی اموال دستشون باشه که توانایی گردش صحیح مال رو دارن. و این قصه عجیبی است. به همین خاطر قواعد تعریف میشه، تعیین میشه، آداب میاد، احکام میاد، مقررات میاد برای حفظ و گردش درست اموال و از اون طرف جلوگیری میشه از هر امری که موجب میشه این چرخه درست اقتصادی جامعه متوقف بشه، به کجی بره. میخواد اسم این چی باشه؟ سرقت باشه، میخواد غصب باشه، میخواد ربا باشد، میخواد قمار باشه. هر چرخه و گردش و جابجایی غلط اقتصادی. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراض. نمیشه این اموال به روش ها، مدل ها و شیوه های باطل منتقل بشه. حالا دیگه دامن این حکمت ببینید چه بابی رو باز کرده است در ادیان الهی. بنده عرض میکنم متورمترین بخش فقه شیعه، نه اسلام، شیعه و سنی ندارد، متورمترین بخش فقه اسلام کتاب المتاجر عزیزان، نه کتاب السلام، نه کتاب الدیات. متورمترین و گسترده ترین بخش کتاب فقهی ما کتاب المتاجر. یه شمیشو مرحوم شیخ انصاری مکاسب رو بالاخره در مکاسب محرمه در بی در خیارات، یه طلبه 4 سال 5 سال بود این مکاسب رو بخونه پیش استاد توانمند. یه شمه از کتاب متاجر ماست و مراجعه بفرمود به جواهر ببینید من اون صاحب جواهر چند جلد متاجر اختصاص میده و ماجرا چیست. خب این نکته مهم و جدی. به همین خاطر این قواعد و احکام میاد مبتنی بر این حکمت و در ادیان الهی. دیگه عرض کردم هر چی هست دیگه دامن این رو اگر ریزش کنیم سردر میاره از کجاها و چه حوزه هایی رو میگیره این بحث حکمت اقتصادی. این 4. پنجمین حکمت پیامبران الهی حفظ نوامی است و نسبت و اعراض رو از مهمترین پایه های کار خودشون به تعالیم الهی قرار دادن. به این حکمت پنجم بنا شد در ادیان الهی نوامیس و فروج و رابطه بین انسان ها مبتنی بر یه اصول و قواعدی باشه که نسبت های جامعه انسانی حفظ بشه، حرمت ها و اعراض هم در کنار اون حفظ بشه. لذا روابط بین جنس مخالف و زن و مرد در یه چهارچوب دقیقی قرار داده شد. و ان کل ایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. بنا شد که این رابطه یه رابطه قانونی سالم بین زن و مرد باشه، نه رابطه بیهنجار افسار گسیخته بیزابطه، امروز بگوید سلام و فردا بگوید خدا حافظ و یک شب میمان صد سال داغو. این حرفا معنی نداره، این چیزها جایی نداره و منزلتی پیدا نمی کنن. به همین خاطر این گونه روابط محدودیت اون مشخص شد. انحرافات جنسی چه زناست چه بقیه اشکال انحراف جنسی، چه میخواد موسف شمال باشه، چه میخواد لزبیان باشه، چه میخواد هرچی باشه، تمام اقسام اون در ادیان الهی روابط سوء جنسی در با اون بسته شد و نسبت ها حفظ بشه. در جامعه تناسل و نسل انسان ها مستمر. و یه وقتی توی کتاب ها میگفتن دیگه، حالا من ترجمهش نمی کنم، ازا واهلی یون تحته و هنزلیتون، خب بالاخره باید معلوم باشه که هر کسی در جامعه کیست، چیه، کجاست. نمیشه که از هر بعضی از کشورهای امروز دنیای ما عزیزان، از هر دو فرزندی که به دنیا میاد یکی در ستون نام پدر خط تیره باشه. بعضی کشورها سه تا، بعضی کشورها چهار تا، یکی یک چهارم، یک سوم، یک دوم. آمارهای خودشون، آمارهای سازمان بهداشت جهانی. خب نمیشه که اینطور باشه، باید مشخص باشه آقا این کیست، چی، صد تا قانون به دنبال این میاد که این نسل و استمرار از کجا اومده، به کجا میره، به کجا چنین شتابان. بالاخره این باید روشن باشه. فروج و روابط، نسبت ها و به دنبال اون عرضه ها و حرمت ها و آبروها باید حفظ. و همین خاطر دیگه هر حکمی که زیر بنای این حکمت بود در مکتب پیامبران الهی صادر شد که اشاره کردم. محضر مبارک این پنج ریشه اصف و بنیان حکمت های به اصطلاح ارائه شده یا یعنی سوء پیامبران الهی بود. برگردیم و عرض به خدمت حضرت عالی، همان گونه که عرض کردم از آیه 22 23 و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه تا ولا تمشی فی الارض مرها که اشاره کردیم، همه اون چه گفتیم زیر مجموعه این پنج نکته بود. اگر همون اولی بحث به قضا ربک الا تعبدوا الا اياه بود، در تحفظ چی بود؟ دین و عبودیت و مسیری که انسان باید بره به اجتناب از شرک که آفت بزرگ و اصلی این راه است و کجراهه میبرد آدمی رو. بالوالدین احسانا مشخص کرد نسبت رو، مسیر رو و قوقاست این وادی. خاطرم از اون روزی که خدمت عزیزان این بحث رو میگفتیم، حال عجیبی بود، حال عجیبی بود حقیقتا. و خب بالاخره این در اینجا و در سوره مبارکه لقمان من پررنگ گفتم این بحث و والدین احسانا و بحث ارتباط والدین و فرزندان رو خیلی پررنگ گفتم که دیگه خروجی اون هم همین عرض به خدمتون عیار محبت شد. این جزوه یک کوچک عیار محبت شد، خروجی این دو بحث که یه ویرایش اخیری هم داره الان در دست. قسمت هایی که اینجا خدمت عزیزان در محرم گفتم منظم میشه به این کتاب اضافه میشه و جامعتر و کاملتر انشاءالله خدمت دوستان ارائه میشه به زودی. خب این گفته شد، به دنبال اون اومد بحث مباحث اقتصادی اومد و حافظ القربا اومد، مبذرین ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف اومد. عرض به خدمت حضرت عالی در باب مسائل اقتصادی اوف الکیل و المیزان، انضباط و رعایت حق اقتصادی جامعه اومد. لا تقربوا مال الیتیم، تحفظ بر اموال یتیمان اومد. و در باب مسائل باز لا تقربوا الزنا رو خوندیم و همینطور و همینطور و همینطور. هر آنچه را که در حکمت‌های پیشین این سوره گفتیم همه زیر مجموعه این پنج نکته اساسی بود که سرجم الان محضر مبارکتون خلاصه و فشرده اون رو مطرح کردم. فرمود ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، پیامبر تمام اون چه که به تو گفته شد از حکمت‌های الهی است، زیر مجموعه حکمت خداوندی است که برای تو گفته شد. تمام. پایان آیه عجیبه، می‌فرماید ولا تجعل مع الله الهن آخر، و قرار مده پیامبر ولا تجعل مع الله در کنار خداوند اله دیگری را، اله معبود معلوح مطاع، کسی که انسان اون بالاترین نیاز خودش رو پای او میریزد که پرستش هست، کسی که انسان بالاترین حد وجود خودش رو که اختیار است به او میدهد، این میشه معلوم دیگه، عبد اون میشه، سرسپرده اون میشه. بلا تجعل مع الله الهن آخر، هیچ کس رو، هیچ معبودی رو در کنار خداوند قرار مده و پرستش مکن و اطاعت مکن. فتلقا فی جهنم ملوما مدحورا، که اگر چنین کنی به انتفع ذلک، اگر این کار رو بکنی افکنده میشوی در جهنم ملوم، با خاری و ملامت و رانده شده و دهر شده و طرد شده. عجیب است. ببینید پایان این مطالب با آغاز اون یکی است. این حکمت ها از کجا آغاز شد؟ از اینجا آغاز شد که بلا تجعل مع الله الهن آخر فتقعد مذموما مخذولا، آیه 22، با خدا قرار مده اله دیگری را که زمین گیر خواهی شد، با نهایت مذمت و با نهایت واگذار شده و رهایی و به خود رها شده. خاطر ما را که دوستان هست، در ادبیات فارسی گاهی قصیده رو یه صاحب سخن آغاز می کند با بیتی، بعد به پایان که می رسد اون بیت اول رو مجدد چکار می کنه؟ تکرار می کند لفظش رو یا مضمونش رو. بعد به این میگن رد و صدره الال عجز، رد و صدره الالعجز. دلیل اینه که محور تمام مطالب و قصیده همین بوده است. فرخی سیستانی میخواسته همین بگه، فسانه گشت کهن شد حدیث اسکندر، سخن نو آر که نو را حلاوتی است دیگر، پایانم برمیگردانه مطلب رو، پایان قصیده و همین. خداوند سبحان در آغاز نقمه توحید رو سر کرد و انسانها رو دعوت به وحدانیت خودش کرد، در پایان چه میکند؟ دعوت به وحدانیت میکند. مشخص میشه تمام این حکمت ها مقدمه است برای اینکه از وجود انسان موحد بسازد و انسان رو موحد کند. و مشخص میشه که در جهان و آفرینش هر چه است اول و آخر توحید است، و هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو بكل شيء علی، ابتدا و انتها. این دوستان عزیز وارد کار درس و تحصیل که می شدن، بالاخره این حدیث چقدر زیبا بود، تو اون کتاب های قدیم بهشون آموزش می دادن. اولین حدیثی که به یه طلبه درس می دادن همین بود که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر اله. اول علم، قدم اول در علم اینه که از معرفت الهی شروع. حالا اگر توفیق داشتی به گام‌های آخر علم هم رسیدی که بعید است، بدان پایان کار هم باز اوست. من الله الى الله انا لله و انا الیه راجعون، از او و به سوی او، من که الیک و همه چیز. اینی که من گاهی جسارتن خدمت دوستان عزیز در مباحث دیدید، گاهی هم سوال میشه برای دوستان به این تأکید حقیر که همیشه اشاره کردم، یه میلیارد و نیم جمعیت امروز دنیا که مسلمانن، فراتر آمارها امروز، یعنی واقعا تا زیر 2 میلیارد جمعیت مسلمانان رو بعضی از آمارهای جدید میگن تا 1700. مشکل اصلی جهان اسلام چیه که ما این بعضا در امت پیامبر میبینیم؟ جدا شدن از سرمایه حقیقی توحید قرآن و ادرت، از توحید فاصله گرفتن. از توحید صفاتی الهی و افعالی الهی به توحید عبادی و توحید در طاعت فاصله گرفتن. ضعف در توحید بزرگترین آسیب شناسی جامعه اسلام است. مسلمانان اگر موحد باشند به توحید قرآن سیادت می کنند. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نجای حزن است، نجای ضعف است، نجای سستی و وادادگی است. اما اگر مؤمن به توحید قرآن باشند، اگر خدا را رازق ببینند، اگر خدا را حامی ببینند، اگر خدا را کافی ببینند، اگر توکل را در توحید فهم کنند، تفویض را در توحید فهم کنند، میشن سید دنیا و آخرت، آقای دنیا و آخرت مسلمانان. آنگونه که هدف گذاری این مکتب و این مرام بود که نبی مکرم همون روز نخستین بیعت عقبه به یارانشون گفتن این میشه. اگر این گونه باشید تکونون خواهید بود آقای دنیا و آخرت. اما مشکل ما، مشکل این که باز هم پوزش میترمم که توحید در زندگی های ما کمرنگ است. ما تو اقتصادمون توحیدی عمل نمی کنیم. تو خانواده توحیدی عمل نمی کنیم. تو روابط اجتماعیمون کجاش نشون بدید کجاست لگه های توحید واقعا به عنوان مؤلفه های اصلی ارتباطات اجتماعی ما نیست. یا بگوییم بالاخره جسارت نکنیم کمرنگ است. لذا المرکب من الخارج و داخل خارج و نتیجه میشه که نتیجه لازم رو نمیگیریم عزیزان. اما اصرار رو میبینید در قرآن اول و آخر حکمت الهی شد چی؟ شد توحید. به همین خاطر به دنبالش یه نکته دیگه هم میاد. البته این نکته رو با این مقدمه عرض میکنم و بحث رو جمع و جور کنم خدمت دوستان عزیز به تدریج. و اون این است که خب بالاخره از ویژگی های قرآن اینو در آیه بعد خواهم گفت. بلقد صرفنا فی هذا القرآن، تصریف رو میگم الان اگر فرصت شد، اینه که قرآن متنوع گویی میکند. یعنی از زیبایی ها و جذابیت های قرآن اینه که تنوع داره. یعنی یه سوره رو باز میکنید 50 تا موضوع، 40 تا موضوع، 30 تا موضوع، 10 تا موضوع میبینید. شما در قرآن سوره صلات دارید، سوره زکات دارید، سوره حج دارید، به معنایی که از اول تا آخرش حج باشه. همون سوره حجمون هم نه، تنها یه فرع دین در قرآن سوره دارد، اونم حجه. اما خب از آیات سوره حج یه سومش، یه چهارمش، یه پنجمش حجه، بقیش حج نیست. خب بالاخره یه کسی میاد منبر میره، از اول شروع میکنه تا آخر یک دقیقه همه مطلبش یه زمینه است. خب بدیهیست یک کسالت ایجاد میکنه، یک سخنانی که داره در یه باب واحد میره، خب یک مگر بحث خاص باشه، تخصصی باشه، جماعت خاص باشن. اما کتابی اومده است که خودن لناس میخواد صحبت کنه برای همه ناس، نمیشه که بر یک روال برود. لذا در قرآن اصل تنوع در ارائه مطالب حاکم است. این یک. دوم، خب این تنوع مبتنی بر رعایت سطوح فکری و نیازهای جامعه است. یعنی به سطوح مختلف مطرح میکنه حالا این حقیقت توحید رو و مشکل و نقطه مقابل اون شرک رو. وقتی ذات حق در قرآن مطرح می کند، به زبانها و سطوحی مطرح می کند که قابل استفاده برای همگان باشه. یه وقتی این بیت رو خوندم بارها، ناطق کامل چو خانباشی بود، بر سر خانش زهر آشی بود، بتونن بالاخره هر کسی متاع خودش رو برداره. حالا در ضمن این یه تک مضراب می زند خداوند متنوعانه به جامعه حاضر نزول قرآن. البته نه اینکه الان نباشه، مخاطب این آیه الان هم هستند به شکل‌های مختلف. اما اینه، استهزار دارید از موضوعاتی که در انحراف از توحید در طول تاریخ و رسیدن به وادی مذموم شرک پیش اومد که زمینه اون تصورات غلط مردم بود، بحث فرزندداری خداوند بود. یعنی از مهمترین عوامل راهزنی توحید به کشیدن انسان‌ها به شرک، قیاسات ذهنی انسان بین خدا و خلق. مردم به قیاس ذهنی خودشون گمان کردن، اون روایت که فرمودن گمان می‌کنند که چون شاخک دارد، علیاذ بالله، خدا هم شاخک دارد. اینو معصوم فرمودن. این قیاس‌های ذهنی که انسان‌ها بین خودشون و خدا می‌کردن، گفتن که خب بالاخره یه ملکی، یه حکومتی وقتی خیلی هم سنگین و گسترده میشه نیاز به چی داره؟ نیاز به پشتیبانی دارد، نیاز به ولیعهد داره، نیاز به یار داره، نیاز به یاور داره، مدد دارد یا قدرتی یه ملکی، این که نمیشه بدون این. و در مورد انسان ها بعد میگفتن خب شاید بهترین یاور و یار انسان کی باشه؟ فرزند باشه. گفت کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. و حالا اینکه شک در این حرف هم، اما گمان میکردن که فرزند بهترین یار و یاورشون باشه. در اصل این که باید باشه این نکته وجود داشت در جامعه مثلا. خب بالاخره میگفتن این فرزند به تعبیر اون روایت زیبا از وجود نازنین حضرت عسکری که وقتی ابنه داره بگم حالا دلهامون متوجه ساعت مقدس فرزند بزرگوارشون میشه، دخل معنا، وارد شد با ما در زندان حضرت عسکری، عیسی بن سبیح میگه. خب با هم نشستیم و هم بند شدیم و باب صحبت ها باز شد. گفتن عیسی بن سبیح چند سالته؟ گفتم ما خاطرم نیست دقیق، الان تو ذهنم نیست دقیق به شما. گفتن تو 61 سال و مثلا 61 سال و 5 ماه و 6 روزته. گفتم آقا شوخی میکنید؟ فرمودن اون کتاب دعات که همراهت هست که پشتش نوشته پدرت روز تولد رو متولد و قرته این در کجا کجا، اونو نگاه بکن. باز کردم دیدم دقیقا همونی که حضرت فرمودن تا امروز صبح هست. گفتن که فرزند داری عیسی بن سبیح؟ گفتم نه. فرمودن اللهم ارزقه ولدا، خدا بهش فرزند بده. نعمش شیئا الولد، خوب چیزیست فرزند. بعد حضرت فرمودن من کان زا ازادن یدرک ظلامته ان الذلیل الذی لیست له ازادی. فرزند ازاد است، از مرفق تا کتف میشه چی؟ ازاد. فرزند حضرت فرمودن فرزند ازاد است، خوب چیزیست این ازاد. کسی که ازاد نداشته باشه حقش گرفته نمیشه. منم فضولی کردم گفتم آه شما هم فرزند دارید؟ فرمودن ای و ربی. دیدم حال از زن منقلب شد. فرمودن آری به خدا، من هم فرزندی دارم. چه فرزندی؟ و شمی رو اشاره کردن در وصف فرزند بزرگوارشون. فرمودن اما لا آن فلا، اما هنوز اون فرزند من به دنیا نیومده. قبل از ولادت وجود نازنین ماه پاره آفرینش حضرت ولی یعصر از جلال ماه تعالی فرج و شریف. خب بالاخره میگفتن فرزند عزاد، بازوست، کار میکند فلانه. خب این یکی از قیاسات غلطی بود. بر اساس این قیاسات غلط بقیه قیاسات غلط هم میومد. خب فرزند هم پس بنابراین می لازم است و خدا هم پس شاید نیاز به فرزند داشته باشه. حالا راه فرزندداری خدا چی میتونه باشه؟ شاید حتی ذهن برود به این که خدا توالد و تناسلی باشد. مثلا خب لازمه اینه پس خدا پدری داشته باشد، مادری داشته باشد، فرزندی داشته باشد. یه قدی مترقی تر، نه خدا که شاید در این قیاس ها نگنجد، پس ممکنه خداوند تبنی کنه، یعنی کسی رو به عنوان فرزند خودش بپذیره. این شکل‌های باطل اون دیگه هرچی بخواد مطرح. یهودیت گرفتار این فکر شد، عزیر رو ابن الله نامیدن به دلیل خدماتی که به یهودیت کرد. بعد از سالهای اسارت در بابل و رفتن به هیکل سلیمان و تورات رو زنده کرد دوباره برای اونها. آلت الیهود عزیرون ابن الله، گفتن این پسر خداست، خدا اینو به عنوان فرزند انتخاب کرده است. آگهی تو بود که موسی که سزاوارتر بود ابن الله باشه. مسیحیان گرفتار این نکته شدن به دلیل شیوه ولادت عیسی و شکل ولادت عیسی. گفتند عیسی چیست؟ ابن الله هست. این هم شد پسر خدا، یعنی خدا اینو به عنوان پسر خودش قرار داده است. مشرکان و جاهلیت عرب و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناسا، اینها گرفتار این شدن. گفتن این ملائکه دختران خدا و اینها فرزندان خدا هستند. حالا فرزند خدا هستند به هر شیوهی، چه شکل اول چه شکل دوم، اما اینها دخترم هستند، ملائکه و فرزند خدا هستند. حالا چرا دخترم؟ چون جنس فرشتگان جنس مستور و پنهانی هستند و لطافتی در اسم فرشته ملک دیده میشه. بلاخره ما حملان در فارسی فرشتگان رو فرشته میگوییم. فرشته اسم خانم هاست یا آقایان؟ بلاخره ما هم الان همون روش جاهلیت رو داریم در نام گذاری دیگه. و به ملائکه فرشته میگیم دیگه، ما هم همون صرفیون چنین کردن، ما هم چنین میکنیم، ما همون مسیر رو رفتیم. اینا فرشتگان رو از جنس مؤنث میدونن، پنهان میدونستن، مستور میدونستن و لطافت در جنسشون، و این باور غلط در میان اینها بود که اینها رو هم دختر میدونستن و هم فرزندان خدا. حالا یا به ولادت یا به تبنی و فرزندداری دیگه اینها چندان اهمیتی ندارن. الان که بحث شرک شد به مناسبت بحث روز و این انحرافی که این جماعت دارند و غیر خدا رو در کنار خدا قرار دادن، یعنی خدا رو از جنس غیر خدا دانستند، تولد و تناسل و اینها رو برای خدا قائلن، یه تکمه اضراب میزنند. البته همینجا عرض میکنم در این موضوع قرآن بحث های برهانی جدی کوبنده استدلالی داره، یعنی بحث احدیت خداوند، واحدیت خداوند، صمدیت الهی که بحث های پیچیده توحیدی است، برهان تمانع، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر دو خدا می بود چه می شد، بحث های پیچیده خود قل هو الله احد الله الصمد، همه ابعاد توحید از این سوره مبارکه توحید عزیزان، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، توحید در عبادت برون کشیده میشه. اما اینجا داره در باب جدل و این حال روز مشرکان و اون روز خداوند این جمله رو بازگو می کند. افاصحابکم ربکم بالبنین، آیا خداوند به شما اختصاص داده از فرزندان پسر را؟ و تخذ من الملائکه ناسا، و ته بساط مثلا دخترها رو خداوند برای خودش انتخاب کرده است. انکم لتقولون قولا عظیما، شما قول عظیمی رو دارید میگید. این جدله، یعنی با زبان اینها جاهلیتی که فرزند دختر رو بر نمیتافت، به چه دلیل؟ به دو دلیل. یک، به دلیل خوی جاهلی و جنگاوری که دختران رو جنگنده نمیدیدند. دو، به لحاظ نگرش کاسب کارانه و منفعت جویانه که فرزندان و دختر رو بازوی اقتصادی نمیدانستند، لذا ترجیح میدادند فرزندان پسر رو، و بعد جنایات بعدی رو مرتکب میشدند. یه وقتی خدمت دوستان همینجا گفتم که این دعا رو، این خوشبختانه میتونیم در دعای دستم میتونیم بگیم، حالا در سجده هم که بزرگان فقها خوندن قرآن رو به غیر قصد قرآن، اونها که در جای خودش مجاز است و در قنوت دست که مسلم، شما آیه 74 سوره مبارکه فرقان رو همیشه توصیه کردیم به دوستان، بگید دعای دستم، بگید ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین امام، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، خدای از همسران ما و ذریه ما، نه دختر داریم نه پسر داریم، چی داریم؟ ذریه قرة عینه، دختر پسر نداره در قرآن. یهب لمن یشاء، هبه می کند با اون که بخواهد، ذکور را هبه می کند با اون که بخواهد، اناث را، موهبت الهی است. اما این فکر جاهلیت هست، بر اساس اون فکر جاهلیت خداوند دیگه اینجا اون استدلال و برهان رو نمیگه، جدلی با این جماعت میگه، مثل این که فرمود الکومود ذکر و لهل انسا تلکه ازن قسمت زیزا، شما یک جا میگید آقا همه پسران مال ما، دختران مال خدا، خدا با وام جهیزه و جهیزه این دختران چه کار کنن؟ مشکلات اقتصادی برای ذات حق پیش میاد، بانگاه موافقت نمی کنن. فرمود افاصحابکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکه اناسا انکم لتقولون قولا عظیما، یه تجمز را بیزن. اما پایانش، شما میدونید چه حرفی دارید میگید؟ میدونید این شرک چیزیست که آسمان و زمین رو ویران میکند، تکاد و سماوات، از این قول و از این حرفی که شما میزنید آسمان جا داره تکه تکه و پاره پاره بشه. خداوند سنخیتی با مخلوقاتش نداره که بخواد تولد تناسل داشته باشه، ذات او احدیت داره، صمدیت داره، واحدیت داره، خدا نیاز ندارد، غنی حاجتی ندارد به این تفکرات غلط و مسموم شما، و خداوند حاجت به اداره ملکش ندارد، علی کل شیء قدیر، و و و همینطور بیه. شما دارید خیلی حرف بزرگی میزنید، جسارت عظیمی میکنید به خدا، به فرشتگان جسارت میکنید که برای اینها جنسیت قائلید. فرشته مجرده و مذکر مؤنث نداره. به انسان هم دارید توهین میکنید که جنس انسان رو تقسیم میکنید به زن و مرد، یکی رو بالا میبرید یکی پایین میارید، شرافت میدید به اون، پستی میدید به این، به اینم دارید توهین میکنید به انسان، ولی که انسان انسان است. در انسانیت زن و مرد مطلقیتی نداره. انسانیت انسان به روحه و روح انسان هم جنسیت نداره، مذکر مؤنث نداره روح. مذکر مؤنث مال چیه؟ مال جسم ماست. خیلی عجیب. انکم لتقولون قولا عظیما. حالا به اینجا که رسیده جمله زیبا که عجیبی رو قرآن میگه که خیلی آموزنده است. ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا و ما یزیدهم الا نفورا. بعد هم دیگه میرسد به جایی که این دو سه آیه کوتاه سری گفته میشه، تسبح له السماوات و سبع و الارض. دیگه اون آیه حساس سوره مبارکه اسراء اینجاست که و هم من شیئن الا یسبح بحمده. هیچی تا آفرینش نیست، از ذره تا ذره اتم تا کیان، الا آن که تسبیح او می کند. پیچیده است. با اون مقدمه انشاءالله فردا ادامه آیات رو محضر و بارک عزیزان خانوم ها و آیان تقدیم خواهیم کرد. یه دعا، یه تذکر به نام صدیقه طاهره و السلام. پروردگارا و آبروی قرآن و کلامت و نورانیت سخنت توفیق معرفت توحیدی رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. صلوات و محبت بفرما. من هر سال صبح اول مجلس این روایت رو اینجا میخونم و این امسال هم تکرار میکنم به دلیل این عجیب این روایت. مرحوم صدوق در اعمالی مینویسد معتبر ابن عباس از پیامبر نقل میکند، عبدالله ابن عباس. به جایی رسید پیامبر که فرمودن و اما ابنتی. اینجا همیشه این جمله رو عرض کردم که بنده حقیر اسم دخترم رو در سخنرانی تا کنون نبردم. هیچ کسی بر فراز منبر اسم دخترش رو نمیبرد، اما رسول خدا صدها بار بر فراز منبر اسم دخترشون رو بردند. و اما این بر فراز منبر مسجد، و اما ابنتی فاطمه، اما دخترم فاطمه. پیامبر میخواد این اسم بمونه در حافظه تاریخ بشر و این الگو تثبیت بشه برای آدمیان و بشریت. و اما ابنتی فاطمه فنها سیدت و نساء العالمین. دخترم فاطمه سرور زنان عالم است. من الاولین و الاخرین از ابتدا تا انتها. و هی بضعه منی پاره تن من است. و هی نور عینی نور چشم منه. و ثمرت فؤادی میوه دل من است. دیگه بالاتر از همه و هی روحی التی بین جنبه جان تپنده وجود من فاطمه است. و هی الحوراء الانسیه او فرشته ایست در قامت و در قالب انسان. متا قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله ظهر نورها لملائکة السما. وقتی می ایست دخترم فاطمه در محراب عبادت، نور او برای فرشتگان چنان می درخشد که خورشید برای زمین می درخشد. و یقول الله عز و جل و خدا به ملائکه خودش میگه یا ملائکتی فرشتگان من انظروا الى امتی فاطمه، نگاه کنید به این بنده من فاطمه. قائمتا بین عده چطور ایستاده در پیشگاه من، ترتعد و فرائصها من خیفتی، چطور بند بند بدنش داره از محابت من و خشیت من میلرزد. قد اقبلت به قلبها على عبادتی، به تمام وجود رو کرده است به من. اشهدکم، اینش خیلی امیدوار کننده است، اشهدکم انی قد آمنت شیعتها من النار. من شما رو شاهد میگرم که شیعیان اون رو من از آتش دوزخ امنیت میدم. بعد ادامه داد پیامبر به انی لما رأیتها، من وقتی دخترم رو میبینم ذکرت ما یصنع بها بعدی، یادم میاد که بعد از من با او چی میشه. انی به ها وقت دخل از ظل و بیت ها، میبینم چطور وارد خانه اون میشه. و انتو حکت حرمت ها، حرمتش شکسته میشه. و قصدت حق ها و حقش قصد میشه. و منعت ارث ها، از ارث ممنوع میشه. و کسرت جنب ها و پهلوی رو شکسته میشه. و اسقطت جنین ها و جنینش سقط میشه. و هیت و نادی و او صدا میزند یا محمد فلا تجاب، من رو صدا میزند اما ناصر جوابش نمیده. و تستقی سفلات و غاست، دادخواهی میکند کسی دادخواهیش نمیکند. فلا تزال بعدی محزونتن مکروبتن باکیه، آن به آن بعد از من حزن اندوه و عشق دامن دختر من رو میگیرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و به مولاتن الزهرا استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، اد ديوننا، اقض حوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خیرا، و اجل اللهم فی فرج مولانا المهدی.